أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. خلاصه بحث در اون دعای مبارک این است که واللاتی یأتین الفاحشه ناظر است به زنانی که تن به بزهکاری میدهند و چون فاحشه یعنی گناه غلیظ اعم از مسئله زنا یا مساحقه خواهد بود. این مطلب اول. دوم اینکه اختصاصی به زنهای شوهردار ندارد، زیرا در آیات قبل که زنان شوهردار مطرح میشد میفرمود و لکم نصف ما ترک ازواجکم، تعبیر به ازواج میفرمود نه نساؤکم. اگر منظور زنان شوهردار بود همونطوری که در آیات ارث میفرمود ازواج، اینجا هم تعبیر به ازواج میفرمود، نمیفرمود من نسائکم. نسا همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید هم شامل زنهای شوهردار میشود هم شامل زنهای فارغ خواهد. این نکته دوم. مطلب سوم آن است که این بزهکاری آیه که اعم از زنا و مساحقه است لواط را شامل نمی شود، چون سخن از زن هست. اون دو قسم گناه در زنها راه دارد و این قسم سوم گناه در زنها راه ندارد. پس این آیه اول زنا و مساحقه را شامل می شود ولی لواط را شامل نمی شود. مطلب چهارم آن است که این واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم چون حکم اولیش بعد از اثبات در محکمه حبس ابد است مگر اینکه یک راه حلی پیدا بشود، شامل هر چهار صنف از گناه ها خواهد بود، یعنی زنای محسنه و غیر محسنه، مساحقه محسنه و غیر محسنه، هر چهار قسم خواهد. در بین اقسام چهارگانه اون چه که به وسیله ادله دیگر خارج شد همون جریان رجم است در زنای محسنه، وگرنه اون سه قسم دیگر با آیه سوره نور به کمک روایات عمل می شود. یعنی زنای غیر محسنه برابر آیه سوره نور همون جلد و تازیانه است. مساحقه چه محسنه چه غیر محسنه هر دو قسمش همون صد تازیانه است. گرچه بعضی از آیون فتوا دادن که مساحقه محسنه هم به رجم محکوم است نظیر زنا، ولی ظاهرا شاید این چنین نباشد. مساحقه به هر دو قسمش یعنی محسنه و غیر محسنه حکمش تازیانه است مثل زنا. پس سه قسم از اقسام چهارگانه جعل سبیل شده است برای او، منتها درباره زنای غیر محسنه برابر آیه سوره نور در برابره مساحقه چه محسنه چه غیر محسنه برابر نصوص جعل سبیل شده است، او یجعل الله له سبیلا. و مسئله زنای محسنه گذشته از اینکه نسبت به اون فواحش کمتر است، نسبت به این سه قسم هم یک چهارم هست، یعنی فحشا به چهار قسم تقسیم شد: زنای محسنه و غیر محسنه، مساحقه محسنه و غیر محسنه. سه قسم حکمش همون تازیانه است، یعنی مساحقه محسنه، مساحقه غیر محسنه و زنای غیر محسنه، حکمش همون تازیانه است که جعل سبیل شده. میمونه زنای محسنه، که این زنای محسنه نسبت به اون سه قسم هم موردن کمتر از زنای غیر محسنه است، و هم اینکه اونا سه قسمن و این یک قسم. در مجموع می شود گفت خدا، مگر اینکه خدا جعل سبیل بکند. مسئله بعدی آن است که این جعل سبیل که شده است، این تازیانه هایی که آمد، ظاهرش این است که اینها که محکوم به حبس ابد شدن تازیانه می خورند و آزاد می شوند، نه اینکه بدون تازیانه آزاد بشوند. این نه برای آن است که قانون ما سبق را شامل شده، قانون ما سبق را شامل نشده، ولی همون حین تدوین قانون اول گفته شد به اینکه فعلا در حبس ابد بمانند تا ما در این زمینه تصمیمی بگیریم، درباره همین ها تصمیم بگیریم. این یه وقت است قانون حدوثاً و بقاءاً حکمش نقض می شود، اون نقض نسخ مصطلح است. یه وقت است که نه، در متن هم اون تدوین قانون مدون گفته می شود فعلا این امر را اجرا کنید تا ما در این باره تصمیم بگیریم، فعلا این زنهای بزهکار را در خانه ها نگه بدارید حتی یتوفاهن الموت، مگر اینکه ما در باره تصمیم جدیدی بگیریم. مگر اینکه درباره اینها تصمیم جدید بگیریم، نه معنیش است که حکم بعدی که آمده اینها بدون هیچ کیفری آزاد میشوند. معنیش آن است که اون حکم بعدی که جعل سبیل است درباره اینها و آینده جاری خواهد شد. این نه برای آن است که قانون را اطور ما سبق کردیم، بلکه همون ما سبق خودش اشاره کرد که فعلا این کار انجام بدید تا ما درباره این تصمیم جدید به دستور جدیدی صادر کنیم. حالا بریم به سراغ واللزانه. اینها نکاتی است که مربوط به این آیه کریم است و شهادت اینجا هم شهادت در محکمه است و استشهاد در محکمه است و کاری به شهادت به معنای مقام تحمل ندارد. این آیه اولا. اما درباره آیه دوم، واللزان یعتیانها منکم، پس آیه اول که منظور از اون فاحشه اعم از مساحقه و زناست و لوات را اصلا شامل نمیشه، هیچ شامل نمیشه، برای اینکه فهمود واللاتی یعتین الفاحشه. این آیه دوم که فهمود واللذان یعتیانها منکم، اگر اون حرف ابو مسلم باشد که این آیه مربوط به لوات است، ما ناچاریم در ضمیر یه استخدامی قائل بشیم که اون فاحشه‌ای که در آیه اول ذکر شد به معنای زنا و مساحقه است و این ضمیر برمیگردد به فاحشه به معنای لواط. فاحشه یعنی گناه کبیره. کدوم گناه؟ گناهی که مخصوص مرد هاست. این استخدام است. استخدام یک قانون ادبی هست، اما قرینه طلب میکند. ما اگر قرینه ای نمی داشتیم نمی گفتیم به بعولتهن احق و بردهن و نحو استخدام است، اما خب قرینه ما را وادار می کند. اینجا ناچاریم اگر دلیلی داشته باشیم می گوییم چون ولزانه مخصوص دوتا مرد است، تقلیب نیست، اون گناهی که مخصوص دوتا مرد است همون لواط است. اینجا ما دو تا احتمال داریم. یکی این که بگوییم این اللذانه نه یعنی دو تا مرد، یعنی یک مرد و یک زن، و تقریبا گفته شد اللذانه. این ضمیرهای مذکر نه برای آن است که این گناه بین دو تا مرد است، بلکه یک مرد و یک زن آلوده شدن، تقریبا ضمیر مذکر آورده شد، تثنیه هم تثنیه مذکر است مانند آن. و لزان یعتیان ها من کن فآزو هما فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما. خب در این گونه از موارد ضمیر رو مذکر میارن، از یک مرد و یک زن ضمیر رو مذکر میارن، تثنیهش اون ضمیرها تثنیه که مشکلی ندارد، فأعرضوا عنهما، چون هما چه در مذکر چه در مؤنث یکسان است. هیه هما هن هوه هما هم، هما مشترک است، در اون اعرض و انهما مشکلی نیست. در تابا و اصلها با یعتیانه با اللزانه امر دائر است، بین این که ما بگوییم اینها همین ظاهرشون محفوظ است، یعنی دو تا مرد دارن خلاف میکنن، و ضمیر یعتیانه ها ضمیر مؤنثی که به الفاحش برمیگردد، در اینجا ما یه استخدامی رو قائل بشیم، بگوییم منظور از فاحشه در آیه قبل غیر لوات است و در آیه بعد لوات، یا این کار رو بکنیم، یا بگوییم نه منظور از فاحشه همون مصاحقه عمی از مصاحقه و زناست که فرد غالبش زناست. اونگاه این ولزان یعتیانه ها، این ضمیر یعتیانه ها به همون فاحشه معنی زنا برمیگردد. قهرن این اللزانه یعنی یکی مرد و دیگری زن، و ظاهرش این است که این دوتا آیه با هم نازل شد، و اون روایاتی که فریقین نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آمدن آیه سوره نور فمد خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا، نشانه آن است که این مربوط به زنا است نه مربوط به لوات. حکم لوات همون اعدام بود. بنابراین اون سخنی که ابو مسلم گفته است سخن ناتمامی است و این یک شاهد قرآنی دارد. و لزانه اما زن و مرد اینجا مشخص میکنه، زنها یه حکم خاص دارن، زن و مرد یه حکم مشترک. حکم زنها چون مردها را که نمیشود حبس ابد کرد، معمولا فساد از زنهاست، اوست که بالاخره با جاذبه دعوت بکند، خلاف کارهای مالی و امثال مالی از مرد نشأت میگیرد. لذا در آیه مبارکه و سارق و از سارق و سارقه مرد بر زن مقدم است، از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، چون این کار غالبا از مردهاست، اینا پیشگامند. در مسئله زنا از زانیت و زانی، اول اسم زانیه رو میبرد بعد زانی، برای اینکه او اگر عرضه نکند مرد آلوده نمیشود، او را باید به حبس ابد در خانه نگه داشت نه مرد را. مرد اگر در خانه نگه دارن که خب معیشت و چرخ اقتصاد راکد میشه، نه فساد از مرد است نه حبس مرد اثری دارد. این است که در تبهکاری ها فرمود زن را در خانه نگه بدارید تا مرد را به دام نیفکند و مردم آلوده نشود. حالا مرد اگر آلوده شد حبس ابد ندارد، ولی حکم دیگری ندارد. چرا؟ اینا را اینقدر آزار کنید، تنبیهشون کنید، توبیخشون کنید تا توبه کنن، اگه توبه کردن رها کنید. پس زن و مردی که آلوده شدن چون منشأ آلودگی همون زن است، و اگر اینها را در خانه نگه بدارن فساد برطرف می شود، لذا فرمودن فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن. در روایات هم هست که فلما ساد الامر، یعنی دیگر نظام پا گرفت، به سیادت خود رسید، وقتی نظام اسلامی سید شد یعنی آقا شد، فلما ساد الامر، اونگاه دستور دادن که زندانی درست کنید و تازیانه بزنید و امثال ذلک. پس حکم اولی این است که زنها در خانه ها به حبس ابد محکومند، باید مواظب بود که بیرون نیان، مگر اینکه یک حکم جدیدی بر اینها بیاد که حکم جدید در سوره نور آمد، این مال این. ولی مردهایی که آلوده شدن چی؟ زنها و مردها یک حکم مشترکی دارند و اون ایزا آزار کردن، حالا ایزای لسانی یا یدی و مانند آن است. زنها یک حکم اختصاصی هم دارند، این در صدر اسلام. و لزان یعتیانها ها منکم فآزوهما، اینا را اذیتشون کنید، حالا توبیخ کنید، سرزنش کنید و امثال زاله، تأییر کنید یا بزنید و مانند. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر توبه کردن از اینا صرف نظر کنید، حالا این قبل از محکمه است، یمکن بعد از محکمه است، در صورتی که با اقرار جرمشون ثابت شده باشد، نه با استشهاد اربعه منکم، یمکن، چون در اینجا سخن از بیانه نیست. یا قبل از رجوع به محکمه است، یا بعد از رجوع به محکمه، لکن جرم با اقرار ثابت شده است، نه با چارت شاهد عادل که اونجا توبه اثر نکند. در اون فضا که یا قبل از رجوع به محکمه توبه کرد، یا بعد از رجوع به محکمه توبه کرد ولی جرمش با اقرار ثابت شد نه با بینه، توبه نافع است. فإن تابا و اصلها فأعرض عنهما، این کلمه اصلها هم برای آن است که معلوم بشه توبهش رو ترس نیست، واقعا اصلاح شد. توبه یه وقت است که انسان در جامعه کار بدی میکنه، این باید اون فساد اجتماعی رو برطرف کنه. یه وقتی خود آلوده میشود، باید اصلاح کند، یعنی صالح بشود، نه اصلاح کند یعنی جامعه را اصلاح کند. چون اگه گناه شخصی است، اصلاح کردن یعنی صالح شدن. اگر توبه شد و صلاحیت صلاح او ثابت شد، و اعرض عنهما، حالا نه اعراض کنید یعنی رهاشون کنید، اونا را آزاد کنید، یعنی از این اذیت صرف نظر کنید. حالا اگر زن زودتر از مرد توبه کرد، بالاخره همون امساک در بیوت هست، ولی از این اذیت و سرزنش و زدن و اینها دیگه آزاد می شود، دیگه نمی زنن. یا مرد زودتر از زن توبه کرد، این رو رهاش می کنن، حکم حبس که نداشت و حکم اذیت داشت، اذیتش هم برطرف می شود. فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما، و ذات اقدس اله چون تواب رحیم است، بر اساس رحمت الهی کار میکند که این دو اسم کریم، یعنی تواب و رحیم بودن، هم دلیل محتوای این دوتا آیه است، هم زمینه برای دوتا آیه بعد. بله؟ آخر اون مربوط به آیه قبل است که حتی آیه توفاهن الموت دیگر، او جعل سبیل بشه، این که جعل سبیل نیست. مطلب بعدی این است که شما ملاحظه فرمودید این آیه خیلی پیش داشت، این دوتا آیه نه اعراض کنید از ایزا، نه اعراض کنید از حبس ابد، چون حبس که مقیاب توبه نشد، اون حبس محدود نبود، اون حبس حتی اتفاهان در موت بود. این ایزاست که محدود است به اصلاح. فبود اگر فآزوهما، بعد متفرعن بر ایزا فرمود فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما، یعنی اعرضوا عن ایزائهما، نه اعرزو عنه الحبس. مطلب بعدی آن است که مرازه فرمودید این دوتا آیه خیلی پیش داشت. خب و بزرگان اهل تفسیر مثل سیدن استاد رضوان الله علیه که خب دیگه ایشون علامه این رشته بود، رضوان الله علیه به حق، خب خیلی به زحمت افتادن دیگه. ملاحظه فرمودید دیگران فضلن از دیگران. سرش آن است که هم قرآن واقعا در نظر تفسیر مهجور هست و هم خیلی ما تلاش کردیم ببینیم در بحثای فقهی از این آیات چه مددی میگیرن. نوعا در کتابهای فقهی اصلا این آیات مطرح نیست، مستقیما به سراغ روایات میرن. این قرآن تو فقه هم مهجور است. این از که سیدان استاد رضوان الله تو المیزان داشتن، تو بحثای دیگه هم داشتن که اصلا نظام حوزوی نظام قرآنی نیست. یعنی ممکن است اصلا کسی در تمام مدت عمر قرآن را نبینه و مجتهد بشه، برای اینکه نوع این احادیث روای فقهی برای فقه را تأمین میکنه. خب حالا شما مراجعه کنید ببینید فقهای ما در بحث حدود از این آیات چی گرفتن. خب صاحب جواهر فهل این کار است دیگر، این فقط اشاره میکند دما فی الکتاب، اونم با آیه سوره نور، بعد مستقیم به سراغ روایات میرود. ببینید فقهای ما رضوان الله علیهم از این آیات درباره حدود چقدر برداشت کرده. اینی که این آیات دست نخورده است، تفسیر که نبود. بالاخره باید مشخص بشه نص شد یا نه. مشخص نشد که نه، این جعل سبیل شد، این نسخ نیست. از همون اول حکم این بود فبود او یجعل الله لهن سبیلا، آیا شامل همه می شود شامل نمی شود. این آیات الاحکام هم مثلا اونی که مقدس اردبیلی نوشت، اونی که در کذر امال هست، اونی که مال مسالک هست، نوع این آیات الاحکام هم دیده شد. اینها هم نتونستن یه چیزی بیارن، برای اینکه دست اینا توهی بود این بنده خداها. نوع اینها اون چه دارن از کتب تفسیر گرفتن. و اگر یه مطلب تازی باشد ها، اون مطلبی که فقه روش کار کرده. شما چند کتاب و آیات الاحکام از ملاحظه فرمایید ببینید همون اول قیل سه چهار قول نقل میکنه مقدس اردبیلی یا کنز الامال، بعد دستش خالیه. این اون آیاتی که اگر شما تقوا داشته باشید بهشت میرید، اگر چون چه معصیت کردید جهنم میرید، این آیاتی که آیه جنبه موعظه‌ای داره همه جا رواجه. اما اون آیاتی که بار علمی داره واقعا دشواره. تفسیر ضعیفه، فقه روش کار نکردن و این مشکل دارد. خب دیدید به چه زحمتی آدم از این دوتا آیه رد شد دیگه. به هر تقدیر فرمود بل حالا ان الله کان توابا رحیم. این هم البته مشخص هست که کانی که به ذات اقدس اله اسناد داده می شود، این دیگه منسلخ از زمان است، زمان بردار نیست. که قبلا خدا تواب رحیم بود و الان یا بعدا نیست، این چنین نیست. اینها یک کانی است که در کتاب‌های ادبی از اینها به عنوان فعل ناقص یاد می‌کنن، میگن فعل ناقص است، افعال ناقص است که اسم و خبر دارن. ولی تو کتاب‌های عقلی از اینها به حرف یاد می‌کنن، میگن این کان حرف است نه فعل. کان یکونی که ناقص است و اسم و خبر می‌گیرد حرف است، جای اون رابط هست، نقش اون رابط را دارد ایفا می‌کند. چون رابط است دیگه منسلخ از زمان خواهد بود، همچین دامن این چین است. البته این گاهی همراه با زمان است مثل کان زیدون قائما، گاهی اصلا با زمان نیست مثل ان الله کان تواب الرحیم و بماند. خب حالا توبه الهی چیست؟ شامل کی می شود؟ چه گروهی به تو موافقن؟
ولدان
چرا؟ اون که هست اون حکم خاص است، این مشترک است، این حکم مشترک است، اون حکم خاص است. حکم خاص این زن چون زن است که منشأ این فتنه است، او را باید امسکهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت. مرد که نمیشه حبس ابد کرد، که به دو دلیل، برای اینکه او از در معرض قرار بگیرد آلوده نمیشود، و یکی اینکه اگر مرد حبسیت بکنه خب معیشت رنگ می شود. این تنبیه مشترک از فعازوهما، اون یکی تنبیه مختص به زن، یعنی کل واحد دیگر، از کل واحد اینها از ایزاشون اعراض کنید نه از حبسشون. و لزان یعتیان ها من کم فعازوهما فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْ إِيذَائِهِمَا نَ فَأَعْرِضُوا عَنْ حَبْسِ الْمَرْأَة. چون آیه درباره توبه است، تواب رحیم است. اگر یک کیفری به توبه شد، توبه برای رفع همون کیفر است. در آیه حبس که مسئله توبه مطرح نشد. آیات دیگر که ثابت شد که استشهاد حتما در این آیه مرا دادگاه است، چون اینجا هرگز در مقام انجام کار که چهار تا شاهد عادل نمیارن بگن تو ببین، که اونجا فستشهدو چون بی از خرید و فروش، از خرید و فروش و داد و ستد، این کار عادی است. بنا و قرم بر همین است، وقتی میخوان کسی رو دین به کسی میدن دیگه دو تا شاهد میگیرن، اما اگه یک کسی بخواد زنا بکند که چهار تا شاهد هست. احسن، پس معلوم میشه مال محکمه است. اصل انجام کار که شدنی نیست که اگر کسی بخواهد انجام بدهد چهار تا شاهد عادل بگیره، که حبس کیفر است، بعد از اثبات است. فستشهدو ثابت شد طبق بحث‌های مبسوط که معنای تحمل شهادت است، یعنی ادای شهادت است. یعنی چهار تا شاهد عادل را ازشون دعوت کنید بیان در محکمه شهادت بدن. نس حبس یک کیفر است، مال هیئت حاکمه است. اون که نه، اون که ما قرینه داریم فرمود به این که شما وقتی میخواد مال یتیم رو میخواد به یتیم بدید، فاشهدوا علیهم، این که مال محکمه نیست. اینجا فاستشهدوا چون به خود قرینه داخلی نشون میداد که در حین انجام کار که کسی چارت شاهد عادل نمیاره، که پس چی؟ خب این که تا بره چهار تا شاهد انجام بده، که این کار عملی نیست. تا بره چهار تا شاهد انجام بده، نه، استشهاد چهار تا شاهد عادل برای تحمل حادثه عملی نیست، نه برای ادای شهادت. یه تحمل بود مثل فستشهد و شهیدن من رجالکم، این درباره دین است، این کار عادی است. میفهمید اگر بدهکارید، بستمگارید، میخواد دینی بگیرید، چیزی به کسی دین بدید، دو تا شاهد عادل بگیرید، این یه چیز پذیرفتنی است. یا همین مرده گذشته درباره طلاق فرمود فاشهدوا ذوی عدل منکم، هنگام اجرای طلاق دو تا شاهد عادل بگیرید، این پذیرفتنی است. یا همین سوره نساء که قبلا خوندیم در این آیه فرمود فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، این چیز پذیرفتنی است. اما حالا استشهاد کنید، بیارید چهار تا شاهد عادل را نشون بدید به اینکه اینا دارن خلاف میکنن. شوهر اگر بخواهد این کار را انجام بدهد، بعد از شهادت چهار نفر آدم مطلع است که این فسح شهود مال مقام اجراست، مال مقام محکمه است، نه مال مقام تحمل. یعنی اونایی که چهار نفر کسانی که مطلعن بیان شهادت بدن، نه اینکه شما برید چهار نفر رو بیارید نشون بدید ببینید اینا دارن خلاف میکنن، که نیست که. به هر تقدیر توبه که ذیل آیه بحث است و سرفصل آیه قبل، قبلا هم بحث شد، معنی رجوع است. توبه یه معنای جامعی دارد، تابه یعنی رجع. مطلب دوم آن است که این توبه هم وظیفه عبد است و هم لطف خدا، هم خدا تواب است هم بندگانش که توابند محبوب خدا خواهند بود. بندگان خدا، بندگان خدا، خدا خاص خدا توابند و خداوند هم توابین را دوست دارد. پس هم خدا تواب است هم بندگان خدا. مطلب سوم آن است که چون توبه به معنای رجوع است، اگر عبد توبه می کند مثل رجوع عبد عابق است به مولای خود که بر می گردد از عصیان به اطاعت، از مخالفت به موافقت و مانند آن، این توبه است. وقتی خدا توبه می کند تواب است، یعنی لطفش را شامل حال عبد می کند. لطف خدا که شامل حال نبود، امکنون بر می گردد شامل حال عبد می شود. خب یک توبه است علل عبد و یک توبه است علل الله. خدا بر خدا کی توبه لازم است و بر عبد کی توبه لازم است؟ البته توبه عبد همیشه علل الله است، گرچه بر عبد توبه واجب است، تجب توبه تو علل عبد، اما توبه عبد الالله است. توبه العبد الالله، رجوع العبد الالمولا است. ولی توبه الله همیشه الالعبد است. هم توبه الالله است بر اساس کتب ربکم علا نفسه الرحمه، گرچه چیزی بر خدا نیست. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر همون معیار توبه بر خداست. ولی توبه خدا علل عبد است نه علل عبد، یعنی فیضی که از بالا اشراف میکند سایه افکن روی سر عبد است. لطف خداست که بر بنده نازل میشود. خب مسئله بعدی آن است که اگر عبد بخواهد توبه کند، توبه عبد همیشه محفوف به دو توبه خداست. یعنی عبد اگر بخواهد برگردد به طرف حق، تا لطف خدا شامل حال این عبد نشود، او را بیدار نکند، او توبه نخواهد کرد. پس اول توبه الله علی العبد است که لطف خدا سایه افکن بنده است، این بنده را بیدار میکند. وقتی این بنده بیدار شد، توبهش به سوی خداست که یتوب الی الله و یرجع الی الله. وقتی توبه کرد به سوی خدا و رجوع کرد به سوی خدا، بار دیگر خدا تواب است، یعنی توبه پذیر است، لطف شامل عبد تائب می شود، توبهش را قبول میکند، یقبل توبت عن عباده. پس وقتی توبه عبد مقبول و مسموع است که محفوف باشد به دو توبه خدا، ذات اقدس اله توبه دومش وعده قطعی است، که هر کس توبه کرد خدا توبه او را قبول بکند، توبه با شرایطی که دارد، چون خدا خلف وعده نمی کند. وعده داد که اگر کسی توبه کرد خدا توبهش را بپذیرد و خلف وعده محال است. شرایط توبه هم این است، اگر حق الله از تعدیه بشه، حق الناس از تعدیه بشه به ماننده. اما اون توبه اول خدا بر بنده، یعنی رجوع لطف حق بر بنده، این بر اساس حکمت الهی است. بعضی ها که در گناه تجری دارن، خدا اینها رو به حالشون رها میکند، ان کیدی متین، اینا رها میکند. بعضی ها که نه، در گناه تجری ندارن، زمینه انعطاف در اونها هست، اگر یک بار گناه کردن لطف خدا شامل حال او میشود، او متنبه میشود، سلاح خود را که همون اشک و ناله است او رو میگیرد و سلاح البکا با همون اسلحه به جنگ شیطان که دشمن درونیست در جهاد اکبر میرود و توبه میکند. وقتی توبه کرد توبه او را خدا قبول میکند. خب این که فرمود اگر کسی توبه کرد خدا توبه او را میپذیرد، ظرف توبه کیه؟ وقت توبه کیه؟ فرمود انما توبتو علی الله، وقتی ما میگوییم توبه بر خدا لازم است، یعنی قبولش لازم است، که للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، اونا که رو جهالت گناه میکنن. البته منظور از جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل علم، چون اگر جهل در مقابل علم باشد در خیر از موارد اصلا معصیت نیست، کسی ندانسته کار را انجام داد، اصلا گناه نیست. و منظور توبه در جهل در مقابل علم نیست، وگرنه لازمش این است که توبه علما قبول نشود، در حالی که این چنین نیست. هر کسی گناه میکند جاهل است، هر کسی گناه میکند جاهل است، چون گناه با عقل سازگار نیست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، میگوید چیزی که لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان فهو لیس بعقل، باید میشه جهل. اگر انسان با نیرویی که دارد نتواند بهش کسب بکند و خدا را اطاعت بکند، عقل ندارد، قهرن میشه جهل. این تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که کم من عالم قد قتله جهله، چه بسا درس خونده هایی که کشته جهالت خودشونن. عالم هست ولی عاقل نیست. کم من عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع، این جهلی است که با علم جمع می شود، با عقل البته جمع نمی شود. فمون لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا فاذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. فمون علمتون را جهل قرار ندید، علم را که نمیشه جهل قرار داد، علم جهل در مقابل خود را نمیپذیرد، اما علم جهل در مقابل عقل را قبول میکند. عالم هست ولی عاقل نیست. خب نوع گناه ها رو جهالت است. یه وقت هست یک کسی تعمدن عالمن آمدن متجرین دارد اسیان میکند، این به توبه موفق نیست. توبه مال کسیست که به اون حد نرسیده، جاهلن رو جهالت گناه میکند، یعنی گرچه عالم هست، عالم به حکم تکلیفی وضعی هست، ولی عاقل نیست، روی جهالت گناه میکند، بعدم پشیمان میشود. ثم یتوبون من قریب، نه اینکه گناه میکند، وقتی گناه را ترک میکند که گناه از چند مدت قبل او را ترک کرده باشد. نه، توفیق توبه داد، یه عده رو خدا راه نشون داد، خدا با یه ده حرف زد، بعضی حرف خدا رو گوش نمیدن دوباره. خیلی از خاطرات خوبه، یا خواب خوب یا خاطرات خوب،
نصیب انسان می شود، یه فیضی نصیب انسان می شود، آدم باز دوباره رو بر می گرداند. توبه الله بر عبد که جلو اختیار عبد رو نمی گیرد. خیلی از موارد است که توفیقی نصیب آدم شده ولی آدم پشت پا زده. اعوذ بالله. الحمدلله.